بسم الله الرحمن الرحیم. یه قسمت دیگری از فرمایشات حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب ایشان در مورد پایان ماه صفر و وقایعی که در ماه محرم اتفاق افتاد و شروع ماه ربیع الاول قرائت میشه. انشاءالله که همگی ما دقت کنیم، دستوراتی که در این مراتب داده شده عمل کنیم تا انشاءالله توفیقات خداوند هم نصیب همه ما بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ماه صفر سپری شد و بهار نوروز آمد. انشاءالله بشارتی که صحیح یا سقیم منصوب به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله برای خبر یافتن از اتمام سفر به مسلمانان وعده داده شده مشمول حال ما هم بگردد. در ماه‌های محرم و سفر ما همه سوگوار بودیم، سوگواری از ستمی که بر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شیعیان شد و حسینیه ها در مکان و شهرهای اهل بیت به آتش کشیده شد و حضرت و شیعیانش ملاک کلی تشخیص حق از باطل در همه زمان‌ها و مکان‌ها گردیدند. خداوند ما را در این سوگواری مأجور بفرماید. در ماه‌های اخیر متأسفانه به سبب حوادث واقعه برای فقرای این سلسله سوالاتی از دور و نزدیک مطرح گردید که موجب شد به صورت کلی موارد ذیل را در چند بند عرض کنم. امیدوارم هر یک از برادران و خواهران مکرم با استمداد از عقل ایمانی خیش پاسخهای خود را بیابند. یک، پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام بنا به دستور قرآن مجید که می‌فرماید و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی همگان دست در ریسمان خدا زمین و پراکنده مشوید، در راه پرهیز از تفرقه مسلمانان و اتحاد آنها از هیچ کوششی دریغ نکردند. علاقمندی به حفظ اتحاد بود که موجب شد علی علیه السلام به فرمایش خود فصبرت و فی عین قدی و فی الحلقه شجا، یعنی در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشته صبر کند و 25 سال خانه نشین گردد و سکوت کند. و نیز توجه به همین مهم بود که باعث اعتلاء و توسعه اسلام در قرون اولیه اسلامی گردید. اکنون که مسلمانان از جوانب گوناگون مورد تهاجم قرار گرفتن، اصول این اتحاد به خصوص در داخل ایران پیش از هر زمان دیگر لازم و ضروری است. از این رو باید نسبت به طریقه ها و سلیقه های مختلف مذهبی موجود در داخل اسلام که امر طبیعی است به تحمل و مدارا رفتار کرد و وجهه جامعه مسلمانان را که شهادت این است مورد توجه قرار داد و کوشش کرد یک نفر مسلمان را مسلمان کرد، نه اینکه به محض یافتن اختلاف ظاهری با فهم و سلیقه دینی خود حکم به انحراف دیگر مسلمانان داد. دو، تصوف و عرفان اسلامی حقیقت معنوی اسلام و عین تشیع است و انتساب سلاسل صوفیه به حضرت علی علیه السلام و استقرار تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران از جانب آلان شاهد صدق این گفتار است. لذا به صرف وجود اخباری ضعیف در ذم تصوف که انتساب آنها به ائمه اطهار علیه السلام نیز مشکوک می باشد، نمی توان حکم کلی در ذم تصوف. اگر این طور باشد، اخباری که در ذم مجتهدان و علما از ائمه بزرگوار علیه السلام نقل شده بسیار بیشتر از اخبار در ذم تصوف است و بدیهی است که منظور آن بزرگواران اجتهاد و علمی است که از معدن ولایت اخذ نشده و مخالف اوصاف اجتهاد و علم حقیقی است. در مورد تصوف نیست به فرض صحت آن اخبار مراد ایشان صوفیانی است که دارای اوصاف مذموم و ناعم مأخوذ از مقام ولایت است. تلاش مشایخ حقیقی تصوف و عرفان در اصلاح اخلاق و تهذیب نفوذ و تحکیم عقاید ایمانی بر محققان تاریخ اسلام واضح و مبرهن است. کشور ایران از قدیم الایام مهد تصوف و عرفان بوده و حضور کتاب‌های عرفانی مثل مثنوی مولوی در کنار قرآن مجید از خانه در خانه ایرانیان گواهی بر این حقیقت است و در واقع به همین واسطه اسلام از ایران تا چین، مالزی، اروپای شرقی، آفریقا گسترش یافت. لذا مسئله تصوف و عرفان حقیقی در ایران مسئله دینی و ملی است و هر گونه تلاش در تضعیف آن منجر به نتایج سوء در تضعیف دینی، اخلاقی و فرهنگی ملت ایران خواهد. احترام و تجلیل علمای شیعه که مصداق مقبوله شریفه عمر ابن حنظله می باشد از قدیم الایام مورد تأیید بزرگان این سلسله بوده است و همواره تأکید شده که در مسائل عملیه به هر یک از ایشان که فقرا خود واجب شرایط تشخیص می‌دهند مراجعه کرده و تقلید نمایند. البته معظم الله نیز بیشک در حدود تکلیفی که در آن مقبوله بر عهده آنهاست و بنابر تصریح رساله های معظم الله شامل اعمال است نه اعتقادات انجام وظیفه می کند و تکلیف سنگین شؤون مرجعیت علمی را به دور از جنجال های عامیانه در نظر دارد و مدافع حریم ایمانی اخشی خصوصا مقلدان خود و حفظ اتحاد همه مسلمانان و گوینده شهادات هستند. بزرگان متقدم فقهای شیعه مثل قاضی نورالله شوشتری، فیض کاشی، مرحوم مجلسی، از میان متأخرین بزرگانی مثل مرحوم میرزای شیرازی و شیخ مرتضای انصاری همواره با بزرگان تصوف و عرفان احترام می‌گذارد، ولی متأسفانه از اواسط دوره صفویه سیاست حاکم در صدد ایجاد تفرقه و تشتت میان آنها برآمد. با این همه همواره بزرگان طرفین سعی بر رفع القای این تفرقه داشتند. برخلاف آنچه شهرت یافته، اسلام دین سلام و صلح است. کلمه اسلام مخصوص از سلام و سلام ریز از ریشه سلمه است که هم به معنای آرامش درونی و هم صلح خارجی است. از این رو به فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و آله، مسلمان کسی است که دیگر مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند. در قرآن مجید در عین اینکه در مقامی می‌فرماید در مقابل عداوت دیگران مقابله به مثل کنی، در آیه دیگر به ترتیب دعوت به فرو خوردن خشم، سپس عفو بر دیگران و بعد بالاترین مرتبه دعوت به احسان می‌کند. و از میان همه این مراتب می‌فرماید والله یحب المحسنین، خداوند احسان کنندگان را دوست دارد. در تصوف و عرفان اسلامی از همه برادران و خواهران ایمانی توقع می‌رود که بکوشند در مقابل خشونت ناروا به احسان رفتار کنند و در مقابل تقدیم گل ضربه آجر را تحمل نمایند و جهاد اصغر را به جهاد اکبر تبدیل نمایند. همین کوشش معنوی است که در تصوف و عرفان مهمترین اجابت دعوت من انصار الی الله بزرگان دین محسوب می شود. احترام به اماکن مقدسه همه ادیان الهی از دستورات مؤکد اسلام است و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در همه جنگ ها به مسلمانان در این باره توصیه اکید می فرمود و حتی در شریعت اسلام خواندن نماز مستحب در معابد یهود و نصارا هم دستور داده شد. شارع مقدس اسلام وقتی نسبت به اماکن مقدس ادیان دیگر غیر از اسلام چنین دستور داده شده، به طریق اولا در داخل اسلام حفظ حرمت این اماکن اعم از حرمهای شریفه ائمه اطهار علیه السلام یا مسجد و حسینیه هایی که به نام بزرگان بوده و در آنها نام بزرگان برده می شود مورد تأکید بیشتری است. هر گونه قشریت و تعصب فکری به هر صورت که حمله و تخریب این قبیل اماکن شریف و ایجاد تفرقه و دشمنی میان گروه های مسلمان را تجویز می کند برخلاف تعالیم اسلام می باشد و از جانب مسلمانان آزاداندیش مردود است. اگر خدای نکرده تعلیم دهندگان جامعه جهل و تعصب را ترویج و تعلیم دهند تا با استفاده از آن جهال و متعصبان را به هوای نفس به تخریب خانه مقدس وادارند، روزی همانها و بر مربیان خیش هم خواهند شورید. حکمای بزرگ فصل ممیز انسان از دیگر حیوانات را عقل دانستند، عقل ایمانی، یعنی عقلی که مهتدی به هدایت ایمان است، موهبتی الهی است که میتوان وظایف اجتماعی ما را در زمانی که پیش از همیشه حق با باطل مشتبه شده معین کند. همین عقل است که شر را از خیر تشخیص میدهد، یا میان دو شر آن که شرتر است درک میکند. پس باید این عقل را پاس داشت و در فهم مسائل و رفع جهل و نادانی که مستمسک استشماره به وسیله بیگانگان به آن مراجعه کرد. در مورد حق الله خداوند که کریم و بخشنده فرموده ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. هر آینه خدا گناه کسانی را که به او شرک آورند نمی آمرزد، ولی گناهان دیگر برای هر که بخواهد می آمرزد. با این که می فرماید ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان را می بخشد، اما حق الناس را خداوند به صاحب حق عطا کرده. ولاقه نکاتی که عرض شد هیچ کدام جدید و نو نیست و جزء اصول تصوف و عرفان و در دستور همه بزرگان سلف به اقتضای زمان بیان شد. فقط از جهت تذکر و یادآوری مجدداً اظهار کرد. امیدوارم حضرت تعالی شأنه ما را موفق بدارد که در سال جدید به بصیرت و دانایی پیرو تعالیم دین مبین اسلام باشد. ضمناً درباره نوروز فرمودن عید نوروز باستانی یادگار زردشت پیامبر و میراث جاودان ملت شریف ایران و با آمدن فصل بهار و تولد دوباره طبیعت با تمام خرمی و سرسبزی و زیبایی آغاز می‌گردد و تمام ملل شرقی مخصوصا ایرانیان به استقبال آن می‌روند و سعی دارند هرچه با شکوه آن را برگزار نمایند. در حقیقت آن را سمبل آشکار احیای عدالت اجتماعی می دانند و این بهار طبیعت، بهار عشق به فطرت انسانی و حقیقت می باشد و ریشه در سنن باستانی این مرز و بوم دارد. به همین جهت در طول تاریخ قدرت‌های خارجی با بیگانگان که به این سرزمین مقدس هجوم آوردند هرچه تلاش کردند که این آداب و رسوم ملی و مذهبی را از بین ببرند و فرهنگ و تمدن خود را بر مردم ایران تحمیل نمایند، در برابر نیروی قدرتمند و مقاومت ملت شریف و شجاع سربلند ایران ناتوان شدند، بلکه خود مجذوب آن گشت و از آن را پذیرفتند. در حقیقت نوروز و آداب و رسوم این عید فرخنده نماد استقامت، پایداری فرهنگی در برابر سیاست بیگانه و اقوام ضد ایرانی است و این پیام را به همراه دارد که ما باید از اصالت و هویت استقلال ملی خود که صلح و دوستی و همبستگی و شادی می باشد پیوسته حمایت و دفاع کنیم. خوشبختانه دین مقدس اسلام و پیامبر عظیم الشأن آن و ائمه هدی علیه السلام نیز آنچه در جزء عرف و آداب هر قوم و ملتی بود با تعالیم الهی و فطرت انسانی منافات نداشت، نه تنها نه نفرمودن بلکه تأیید نمودن. همانطور که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام طبق آنچه در روایات و کتب ادعیه آمده برای نوروز و هنگام تحویل سال دستور غسل، پوشیدن لباس نو، حتی روزه و نماز مخصوص و دعای تحویل سال دستور فرموده. بدین ترتیب عید نوروز هم سنت دیرینه ملی و هم عید مذهبی می باشد، مخصوصا که طبق بعضی روایات و تواریخ نظر محققین آن است که واقعه مهم قدیر خم که افتخار شیعیان و سند تاریخ تشیع از جهت تاریخ شمسی مقارن با عید نوروز ایرانیان بوده است. بنابراین وقتی دین و عرف اجازه نمی دهد که بیگانه و دشمن سنت های مستحکم را از بین ببرد، مسلمن تصفف و عرفان که ریشه در فطرت الهی انسان داشت و از جان و روح بشر سرچشمه گرفته و مخصوصا اینکه روح شریف اسلام، شریعت اسلام و باطن کتاب قرآن مجید از کید دشمنان محفوظ می‌ماند. تصوف چنان با ذوق ملت شریف ایران آمیخته است که آثار ارزنده ادبیات منظوم و منشور ایرانی بدون ذوق عرفانی و چاشنی تصوف اسلامی جیفه بیرو و طعامی ناسازگار می باشد. و تصوف عرفان که مفاخر بزرگ ملی ما مانند مولوی، حافظ، سعدی، جامی، عطار، سنایی را تقدیم بشریت نموده و آثار آنان را از بهترین و ارزشمندترین میزان فرهنگی ایران و اسلام نمیتوان محو نمود و از صفحه جان شیفتگان مکتب عشق به معنویت براندازد. بنابراین به مصداق آیه شریفه ما اندکم ینفوز و ما اندالله باق، آنچه نزد شماست فنا می شود ولی آنچه نزد خداست باقی می ماند. آنچه رنگ و ریشه الهی دارد پیوند با ابدیت داشته و فنا پذیر نیست. در ادامه آیه خداوند به آنها که در برابر تلاش بی نتیجه کسانی که می خواهند با پف خود نور خورشید حقیقت را خاموش نمایند، بر استقامت و ایمان و صبر و پایداری خود می افزاید. می فرماید ولی نجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. آنان را که شکیبایی ورزیدن پاداشی بهتر از کردارشان خواهیم داد. حوادث و وقایع تاریخی نشان داده که برخلاف آنچه در ظاهر به نظر می آید عداوت معاندین با حق یکی از عوامل ترویج حقیقت و اثبات مظلومیت پیروان آن و و موجب برافتادن باطل میگردد، که فرمود بسی تجربه کردی در این دار مکافات، با آل علی هر که در افتاد بر افتاد. برای تقویت مبانی راه فقر و عرفان که همان تشیع حقیقی و اجابت دعوت من انصار الالله که خداوند پاداش آن را به آیه ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر خدا را یاری کنید شما را یاری خواهد کرد و پایداری خواهد بخشید، وعده داده است. در تلیعه نکاتی را که ممکن است تکراری باشد برای فقرا یادآور میشد. از تمام فقرا تقاضا میکنم که خود را به رعایت آنها ملزم نمایند و این پیام را هر از چند گاهی مرور نموده و در مجالس فقری و داخل و خارج ایران بخوانند و همگان مواد آن را خلاصه ای از تعهدات ایمانی و تعالیم مکتب درویشی بدانند. یک، شریعت و طریقت یک حقیقت و دروی یک سلسله الهی و از یک دیگر تفکیک ندارند. فقرا موظفند هم احکام شریعت مقدس را رعایت و هم آداب فقر و طریقت را که روح آن اعمال است مقید باشد. تقلید در اصول دین جایز نیست، بلکه لازم است در این مورد تحقیق بر اساس تفکر و تعقل صورت گیرد. شرکت در مجالس فقری که معنن مجوز آن رسول خدا و ائمه طاهرین علیه السلام صادر فرموده اند و مجلس ذکر خدا و فرا گرفتن آداب مذهبی و تهذیب اخلاق و دیدار مؤمنی و تزکیه نفس و تخلیه از کدورات نفسانی و اغراض دنیوی می باشد، مخصوصا در این زمان از اهم وظایف فقرا موجب تألیف قلوب و تضعیف عناد معاندین است. بیداری سحر، دوام طهارت، قرائت قرآن، تفکر و تدبر در آیات شریفه آن و اجرای تعالیم این کتاب آسمانی و مناجات با خدا و استنداد از باطن اولیای خدا و تمسک به دو یادگار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، یعنی قرآن و اطرت، موجب نورانیت و صفای قلب و جلب نعمتها و نزول برکات و دفع آفات و ریزش رحمت الهی است. فقرا خود را از این وسایل تقرب به حق محروم ننمایند. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من از سماع والعز، اگر مردم قریه ها ایمان آورده و به پرهیزکاری پیشه کرده بودند، برکات آسمان و زمین را به رویشان باز می گشود. همه حتی جاهلان و معاندی از مکتب فقر و از یک یک فقرا انتظار محبت، گذشت و ایثار را دارد و این خود یکی از دلایل حقانیت فقر و درویشی است. پس به حکم آیه شریفه ولیعفو ولیصفحو الا تهبلو ان یغفر الله لکم و الله غفور الرحیم، یعنی باید ببخشید و ببخشایند. آیا نمیخواهید خدا شما را بیامرزد؟ خدا آمرزنده و مهربان است. چون همه ما از محبوب انتظار عفو و گذشت از گناهان و خطاهای خود را داریم، باید بر محبت و وفاداری و مهربانی و گذشت نسبت به یکدیگر بیفزاییم. و چنانچه کدورتی هم بود، با مصافحه با یکدیگر و گذشت قلبی تبدیل به صفا و صمیمیت گشت. که انهم بنیاد مرسوس در راه رضای مولا که نصرت و تقویت دین است همگام باشد. و چنانچه بین دو فقیر کدورتی بود، دیگران وظیفه دارند حتی الامکان در رفع آن اقدام نماید. که وصل هو بین اخوا، تحصیل علوم، در بارا بردن سطح آگاهی علمی فقرا، مطالعه کتب مذهبی و عرفانی و تقویت مبانی فکری از عوامل مهم رفع شبهات و دفع تهاجمات فرهنگی علیه مکتب فقه و تحکیم عقاید خود فقرا می باشد. زیرا یکی از سرفندهای دشمن آن است که می خواهد مردم پیوسته در جهل بمانند. هرچه پیشرفتهای علمی و تکنیکی در جهان بیشتر شود، حقانیت عرفان روشنتر می گردد. احترام و ادب نسبت به عموم پیشقدمان، مخصوصا مشایخ محترم سلسله و معزونین، بر همه فقرا لازم است. البته آنها نیز نسبت به فقرا، مخصوصا جوانان و مبتدیان در فقر، با کمال محبت و رأفت آداب فقر را آموزش دهند. از اینکه مشایخ و معزونه سلسله نهایت محبت را نسبت به فقیر داشته و در انجام وظایف محوله کوشش می نمایند و وجه امر را مورد توجه قرار می دهند، سپاسگزارم و دعاگو هستم و انتظار دارم نسبت به یک دیگر نیز به طور روزافزون لوازم این محبت و احترام را رعایت و در این امر الگوی فقرا باشد. تحکیم مبانی خانواده، محبت بین اعضای خانواده موجب خوشنودی خدا و اولیاش بوده و در تربیت فرزندان که آینده سازان جامعه هست نقش مؤثری دارد. زیرا مسئولیت فردا نیز بر عهده ماست. اگرچه در اولین اعلامیه این امر تذکر داده شد و رویه بزرگان سلسله نیز همین بوده است، بر اهل فهم و بصیرت پوشیده نیست، ولی مجدداً تأکید می شود که امر طریقت و عرفان و مجالس فقری تابع هیچ گونه سیاست و حزبی نبوده. به عبارت دیگر درویشی در سیاست دخالت نمی کند، چون امری قلبی و روحی است. اما افراد فقرا آزادند که با تفکر خود هر روش سیاسی را که در محدوده مکتب اسلام و با هدف خدمت به بندگان خدا باشد انتخاب نماید. این موضوع را نباید با انجام خدمات اجتماعی و فعالیت قانونی که وظیفه عمومی است اشتباه کرد. زیارت خانه خدا، انجام مناسک حج برای افراد مستطیع واجب و توجه به اسرار عرفانی آن برای همگان مفید است و همه آرزو داریم که حتی اگر این توفیق قبلا هم به عنوان فریضه نصیب ما شده است مجدداً عنایت کرد. همچنین زیارت قبور ائمه اطهار و اولیاء دین علیه السلام از جمله زیارت قبور بزرگان سلسله مشفق سلوک است و زیارت مزار سلطانی بیدخ که محبت انوار الهی و مدفن اجساد مطهری است که عمر خود را در راه هدایت و تربیت بندگان خدا صرف کرده اند و بسیاری از فقرا درک حضور بعضی از آنان را نموده اند موجب خوشنودی روح آن بزرگواران و کسب فیض است. در تشرف به مکه مکرمه و مدینه منوره و مشاهد متبرکه از طرف این فقیر نیز زیارت نموده برای همه بندگان خدا دعا نمایم و در سفر به بیدو و اقامت در آنجا به تمام نکاتی که در اعلامیه مربوط به زوار صادر شده و در صحن مزار و اتاقها نصب گردیده توجه و آنها را اجرا نمایم و از فیض بیداری سحر هنگام مناجات و حضور در نماز جماعت غفلت ننماید. روش معاندین عرفان و ولایت در طول تاریخ پر عظمت فقر و تشیع بر کسی پوشیده نیست، اما وظیفه فقرا همان گل دادن در مقابل سنگ است و آن را امتحان الهی دانست. صبر و تحمل نمودن بر مقاومت و تضرع به درگاه حق افزودن و توجه به ذکر دوام و فکر مدام داشتن و هرچه غیر از مولا را از دل زدودن و بر نیکی ها افزودن و دعا برای هدایت آنها نمودن و انتظار گشایش داشتن است. انجام امور خیریه، کمک به بندگان خدا در هر زمینه که مصادیق خدمت و شفقت به خلق خداست که از تعهدات ایمانی و وظیفه تمام فقرا در هر زمانی هست و نیاز به نام و عنوان خاصی ندارد. اخوان باید همکاری یکدیگر با محبت و اتحاد مجموعه خدمات خود را به طور هماهنگ و منظم انجام دهند، چون تعدد عناوین خود از جلوه‌های پراکندگی و اختلاف خصوصا در اذهان عموم و دشمنان خواهد بود. تأکیدی که در مورد نزد در صفوف نماز جماعت شده که بارها تذکر دادم باید رعایت شود. نیز همین منظور خود در تألیف قلوب و اتحاد و پستگی بسیار مؤثر است. رعایت قانون برای همه افراد جامعه ضروری است. فقرا نیز مطیع قانون هستند و این روش خود بهترین پاسخ عملی به قانون شکنان و سعی در جهت قانونمند نمودن یک جامعه است. فقرا که افتخار دادند شیعیان 12 امامی و منتظران ظهور فائز النور قائم آل محمد جل الله تعالی فرجه هستند، لازم است دوران انتظار که دوران تکلیف بزرگ و مسئولیت خطیر است با توجه به گناهان و انجام اعمال نیک و حسن خلق و آنچه قلب مبارک آن امام همام را خوشنود می سازد گام برداشته و زمینه ظهور آن حضرت را فراهم سازد. امید است که از ملازمین رکاب ظفر انتصاب حضرتش قرار گیرد. چون اول ماه ربیع با ولادت پیامبر و امام صادق مصادف گردیده، آن را به فال نیک گرفته و نوید سعادت و خوشبختی و مهر و مودت و رحمت و عنایت و موفقیت به همراه دارد. از این جهت به همه مسلمانان و ایرانیان و فقرا تبریک و تهنیت عرض نموده، سلامتی و توفیق همه را از درگاه خداوند مسئلت میاد و نصر من الله و فتح قریب را آرزو دارم. التماس دعا فقیر حاج دکتر نورعلی تابنده محبوب علی شد. انشاءالله که هممون دقت کنیم دستورات را عمل کنیم، اما طور که فرمودم مرتبا مراجعه کنیم بخونیم که یادمون